الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه مکاسب محرمه توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در احتمال تأخيري كيشون فرمودن كما شرط رو در قضیه شمسیه یک جمله مرکبه بدانیم و با توجه به اینکه المرکب و ینتفی به انتفاع احد اجزائه اون وقت استفاده می شود که اگر علیان برای اسیر عارض شد و حرمت تحقق پیدا کرد که جزء دویم مرکب و هو حلالون بود، حالا اگر این و هو حلالون منتفی شد به جای او و هو حرامون آمد که بعد القلیان اسیر نبی بلا اشکال حرامه و ذهاب سلسین موجب حلیت و طهارت او می شود بنابر قول به نجاست. اون وقت مفهومش این است که اگر وهو حلالون منتفی شد فلا بأس هم کنار می رود و به جای او فیه بأسون که ظاهر روایت هم از کلمه بأس وجودن و عدمن حرمت و عدم حرمت. اون وقت دلالت این روایت بر حرمت یعنی بر عدم جواز بیع اسیری که خوردنش حرامه و اونی که قلیان برش پیدا شده چند روایت دلالت می کند. این آخرین تقریبی بود که ایشون در مقام احتمالات در این روایت دادن و بعدم خودشون هم می فرماین هازا یا هازهی قایت و تقریب دلالت ها علی الحرمه در ما نحنفی. به این حرف و به این احتمال تقریبا دو تا اشکال دارن ایشون. خوب دقت بفرمایید. یک اشکالشون این است که ما اصولا احتمال می دهیم که مراد سائل که عبارت از ابو بصیر باشه از این عبارتی که در سوال اخذ کرده غیر از اون چیزی باشه که ما در بادی نظر به ذهنمون میرسه. اونی که در بادی نظر به ذهن میرسه و به حسب ظاهر عبارت هم تقریبا همون معنای ظاهری روایت هست، اون این است که ابو بصیر سوال می کند انسان بایعی از اسیر را که گفتیم تقریبا انصراف داره و اسیر عنبی را می فروشد لمن یبتاهو به کسی که این اسیر را می خرد برای این هدف مشتری از خریدن اسیر از بایه به حسب ظاهر روایت اینه لیت بخهو او یج الهو خمرن. خب یج الهو خمرن موجب حرمت میشه، خمر محکوم به حرمت، جای بحث نیست. این لیت بخهو، آیا مقصود از این لیت بخهو چیه؟ یک احتمال این است که به تعبیر ایشون لیت بخهو لیت الهو شیرجن، یعنی شیره قرار بده، همینی که ما در تعبیر فارسی تعبیر به شیره میکنیم ازش و در دکان حلوا فروش ها وجود داره. اون وقت میفرماید که خود این سوال از مثل ابابصیر با اینکه مقامش حالا به زرارت و محمد ابن مسلم نمیرسه، ولی ابوبصیر هم دارای مقام بسیار بالاییه، این بعید از ابوبصیر بیاد از امام سوال بکند که یک کسی اسیر عنبی خودش را می فروشد به یک مشتری که مشتری میخواد این رو بپزه و شیره قرار بدهد، خب یا این جایز یا نه؟ خب این تقریبا جوازش مسلمه، جای بحث نیست که مثل ابوبصیر بیاد این معنا رو سوال بکند. لذا می فرماید یک احتمال دیگری در اینجا جریان داره و اون این است که لیت بخهو عرض می شود که معناش این باشه لیت الهو بخت و جن، جیمش تشدید داره که بختاج در کلمات فقها هم استعمال میشه و ایشون میفرماید این اونهایی که آلوده با مسکرات و شرب مسکرات هستن گاهی از اوقات برای اینکه مثلا از مراتب بالا استفاده بکنند میان می و شراب رو میپزند و ازش تعبیر میشود به می پخته یا در لسان فارسی باده ازش تعبیر میشود و من احتمال میدم که این کلمه بختج هم در این صورت معرب باشه، چون بختاج با کلمه پخته نزدیک به همه، به زمینه این که اینجوری در لسان عرب نیست و به جای او با وجود داره، بختاج همون معرب پخته باشه، یعنی می پخته که یک مرتبه بالاتری است از نظر مثلا لذت برای اون اساتی که گرفتار این معنا هستند. اون وقت اگر اینطور شد که متناسبه با سؤال ابوبصیر هم یه همچین معنایی هست و الا کسی اسیر رو بگیره و شیر بپزه هیچ ارتباطی هم با خمر و بخت و جو امثال ذالک نداشته باشد، این در حقیقت یک مسئله واضح الحکمیست و برای مثل ابو بصیر مخفی نبوده که بیاید این معنا را سوال بکنه. لذا می‌فرماید که روی این احتمال اخیر ما احتمال می‌دیم که مورد سوال یه همچه معنایی باشه و ابو بصیر سوال می‌کند که کسی اسیر خودش را به کسی می‌فروشد که او را تبخ بکند و بختج درست بکنه، یا اینکه خمر معمولی یا خمر عادی تحقق پیدا بکند. ممکنه اصلا مقصود این باشه. این رو در جواب اول از این احتمال میدن که خب حالا این فی نفس هم بد نیست. در جواب دویم که خوب دقت بفرمایید که به نظر میرسه در تعبیر ایشون به نظر میرسه یک خلطی شده بین منطوق در قضیه شرطیه و بین مورد سوال در لسان ابو بصیر، چون در این روایت یه مورد سوال داشتیم که از ابو بصیر اون سوال واقع شده بود، یک منطوق در قضیه‌ای که بحث در این بود که آیا دارای شرط هست، دارای مفهوم هست یا نه، او در کلام امام ذکر شده بود. او دیگه ارتباط به سؤال ابو بصیر نداره، او در جمله ایست که امام در جواب ذکر کردن. به نظر میاد که در تعبیر گاهی حالا قلم طغیان کرده یا اشتباهی حاصل شده، ایشون حد میشود مورد سوال و منطوق رو مخلوط با هم کرده و کنه این دوتا رو یکی فرض کرده، چون مسئله تبخ و جعل و خمرن این در سوال سائل ذکر شده و الا در منطوق در قضیه شرطیه، ولو اینکه قضیه عرض می شود مفهوم هم داشته باشه، منطوقش ازا بعتهو قبلن یکون حلالن قبلن یکون خمرن و هو حلالون بود، دیگه مسئله تبخ و جعل و خمرن این به منطوق ارتباطی نداره، این مورد سوال سائل است. ولی خب حالا ایشون این رو تعبیر به منطوق کرده ازش در عبارت لعله و کان من سهو القلم و من طغیانهی، ولی جواب ایشون این است که وقتی که یک قضیه مرکبه ای رو شرط قرار دادند و این شرط جزایی هم داشت و ما هم فرض کنید که مفهوم رو قائل شدیم و از یک طرفی هم میگوییم که مرکب ازن تفا یا به احد اجزائه ینتف المرکب، اینجا مسئله مفهوم چه وضعی پیدا می کند و چه حکمی و چه صورتی پیدا می کند. می فرماید ایشون اونی که استفاده می شود این است که در ناحیه مفهوم بین انتفاع این دو مرکب عرض می شود در ناحیه مفهوم، نمیخواد بگوید که هر یک از دو مرکب که منتفی بشود این است که جزء دیگر منتفی شده باشد. تساوی جزء این رو در ثبوت حکم در منطوق ما ازش استفاده می کنیم، اما در ناحیه مفهوم هم مثلا تسویه بین اینها باید به طور کلی منتفی بشه و سند بشود و هر دوی اینها از یک وادی باشن، من ممکن اینطور نباشه. اون وقت نتیجه اینطور میشه که ما در ناحیه مفهوم ممکن اینطور بگیم که این قبلن یکون خمرن بشه بعدن یکون خمرن، اما این وقوع حلالون این مثلا در جای خودش محفوظ بمانه و سلب حلیت موجب نشود که ما لا بأسرا مرتب بکنیم. انتفاع المرکب موجب این می شود که لا بأسرا برش ترتب پیدا بکند، اما اینکه کل جزء من اجزاء المرکب در صورت نبود به جای لا بحث فیه بحثون میاد، این رو دیگه ما از ناحیه مفهوم نمیتوانیم استفاده بکنیم. لذا از این روایت استفاده نمیتونیم بکنیم که اگر عصیر عنبی از میشود حرام شد و هو حلالون از بین رفت در حالی که قبلن یکون خمرم به جای خودش محفوظ موند، به جای فلا بحثه فیه بحثون بیاریم. حالا فرض کنه قبولم بکنیم که فیه بحثونم معناش حرمته، ولو اینکه اونم جای بحث و جای اشکال است. این فرمایش ایشون. بعد می فرماین تازه این حرفا روی نسخه وسائله، اما روی اون نسخه ای که از تهذیب و وافی و کافی نقل کردیم به جای وهو و حلالون داشت فهو و حلالون، که دیگه قضیه شرطیه ما یک شرط مرکبی نداشت. عبارت اینجوری بود: اذا بهتهو قبلن یکون خمرن فهو حلالون و فلا بحثه متفرع بر هو حلالونه. اگر اینطور باشه که او کاملا دلالت میکند به نفع ما، بیگه اضافه تو قبلن یکون خمرن معناش این است که چه قلیان پیدا بکنه و چه قلیان پیدا نکنه این یکون حلالن و حلالون هم به بی میخوره، چون در شرط اضافه تو ذکر شده. اگر ما این نسخه رو بگیریم که در وسائل حتی اشاره هم در پاورقی این نسخه ما هم به این معنا نشده، این دیگه کاملا به نفع ما دلالت میکنه این روایت، نه اینکه به ضرر ما دلالت داشته باشد. این خلاصه بیانی بود که ایشون در این رابطه بیان کردن. و خب حالا با اینکه اون زمانی که مکاسب محرمه رو میفرمودن در قم بودند و اون مشکلات مبارزه با طاغوت و امثال ذالکم نبود و مسئولیت چندانی هم نبود، خیلی فارغ البال بودن برای این بحث ها و این نوشتن ها و مذالک نوشتنشون خالی از اشکال و خالی از تأکید نیست و خیلی دقت لازم داره تا مراد ایشون کاملا روشن بشود. ولی باز عرض کردیم این روایت از نظر استنباطی نمیتواند منشأ اثر باشه، برای اینکه روایت دو تا ضعف داره من حیث سند، لیکن چون از نظر دلالت دارای جنبه علمی بود من عرض کردم. چند تا روایت دیگه در این مسئله هست که رو اول عرض بکنم. یک روایتی رو مرحوم شیخ در مکاسب به نام روایت ابی کهمس نقل میکنه که این روایت اونطوری که شیخ نقل میفرماید در مکاسب این همین جوابیست که امام در این قضیه روایت ابو بصیر دادن، این همین مطلبه. ازا بیتهو قبل ان یکون خمرن و هو حلالون فلا بسه. سؤالم نداره، فقط روایتی رو به نام روایت ابی کهمس نقل میکنن، عبارتی رو هم که در اون روایت نقل میکنن این قضیه است که امام در جواب سوال ابو بصیر ذکر کرده، هیچ فرقی با هم نداره. لذا حرفایی که در اون روایت ابو بصیر جریان داره، خب طبعا در این روایت هم جریان دارد. و شیخ هم نمی فرماید که این روایت صحیح است یا نه، صرفا به عنوان یک روایت و ابی کهمس این روایت رو نقل میکنه. لیکن دو تا روایت دیگر مرحوم شیخ نقل میفرماید که در یک روایت اسم نمیبره، میفرماید ففی بعض الاخبار دارد که ازا قلا یحرم بیعه. اسیر عنبی وقتی که قلیان برش پیدا بشود بیعش حرامه. خیلی روشن ازا قلا یحرم بیعه، بدون اینکه مسئله خمریت و امثال ذالک رو درش مطرح کرده باشه. و در یک مرسله هم باز نقل میکند به نام مرسله ابن هیثم، ظاهرن در اون مرسله است که اسیر عنبی وقتی که قلیان پیدا کرد فلا خیر فی، کسی بگوید این فلا خیر فی ازش استفاده می شود که خیلی درش نیست، یعنی کسی حق فروش هم نداره هیچ خیلی، مخصوصا اینکه جنس خیر رو درش نفی می کنه. اما خود شیخ از این روایات به طور کلی که حتی روایت ابی کهمس رو هم جز اینها قرار داده، ایشون میگوید مقصود از این روایات این است که اگر بایه اسیر عنبی را بخواهد بعد القلیان بفروشد و به مشتری اعلام نکند واقعیت مسئله رو، به طوری که مشتری خیال بکنه که این اسیر نبی قلیان برش پیدا نشده، نیاز به ذهاب سلسین نداره، در همین حال فعلی هم خوردنش جایزه هم نجاستی نداره. شیخ در جواب از این روایات مسئله رو اینجوری جواب میده که اگر بایه اسیر نبی معلی را به مشتری بفروشد، مشتری هم جاهل بیچاره، بایه هم بهش اعلام نکند هیچ مطلبی رو، نگه این اسیر نبی سرس نیاز به ذهاب سرسین داره، نگه این اسیر نبی قلیان و نشیش برای او عارض شده. شیخ می فرماید روایات ناظر به این مطلبه، اما اگر یک بایه مشتری رو در جریان بگذاره یا خود مشتری عالم به جریان باشه، این روایات ناظر به این مطلب نیست و کلمه لا خیرفی یا یحرم و بیعو یا مفهوم اون روایت ابی کعمه است که حد کردین بنابر نقل شیخ این همین قضیه شرطیه ایست که در روایت ابی بصیر ما ذکر شده. خب هر میشود شیخ اینجوری جواب میدن، لیکن در وسائل در همین بابی که روایت ابی بصیر ذکر شده یه چند روایت دیگر هست که امام بزرگوار به اونها رو متعرض میشه، میگه این روایات مربوطه به یک مسئله دیگری است که ما در آینده این مسئله رو آینده نزدیک انشاءالله متعرض میشیم و تحقیق در این مسئله رو اونجا عرض میکنیم. حالا من روایت ابی کهمس فقطش رو چون در اینجا هم ذکر شده و مرحوم شیخ طور دیگری نقل کرده، لابد از محل دیگری از وسائل اون روایت رو گرفته، با اینکه مسئله بی متعرضه و مسئله بی رو باید در کتاب و تجاره مطرح بکنن، غیر مسئله علیت و حرمت شربه که مربوط به باب از امه و اشربه باشه، و غیر از مسئله طهارت و نجاسته که مربوط به باب نجاسات و احکام نجاسات باشه، مسئله بی درش مطرحه. و اگر مسئله بی مطرح شد روی قاعده میباید صاحب وسائل در همین بابی که دیروز عرض کردیم نقل کرده باشه این روایت رو، در حالی که میخونیم حالا روایت ابی کهمسی رو که صاحب وسائل نقل کرده، ببینید که روایت ایشون چیه تا بقیه روایات. حالا دقت بفرمایید، در همون بابی که دیروز خوندیم، باب 59 از ابواب ما یکتسب و بهبود، روایت ششم، محمد بن یحیی عن محمد بن اسماعیل بن بجی عن حنان عن ابی کهمس اولا ایشون از این روایت تعبیر صحیحه میکنه در حالی که روایت صحیح نیست و خود ابی کهمس حالا کهمس با کاف و هی حوض و سین هست معانی مختلفه اسم شخص حالا لقبه ولی معنای لغویش بعضی ها گفتن از اسامی شیره بعضی ها گفتن به انسان قصیر القامه کلمه کهمس اطلاق میشه احتمالات دیگری هم هست اجمالا ابی کهمس مجهول الحاله و معلوم نیست که روایت صحیح باشه ولو اینکه ایشون تعبیر به صحیحه میکنن قال سأل رجلون ابا عبدالله علیه السلام عن الاسیر فقال در سؤالش این عبارت رو به کار برد فقال لی کرمون من دارای درخت انگور و باغستان انگور هستم و انا اثرهو انگورها رو میگیرم و فشار میدم و آب انگور تهیه میکنم کل سنته و انا اثرهو کل سنه و اجعلهو فدنان او رو در یک خمره قرار میدم و ابیعه قبل ان یقلی قبل از آنی که قریان بر او پیدا بشود و حرمت پیدا بکند این آب انگور رو من می فروشم قال لا بحسبه امام صادق علیه السلام بر حسب این روایت فرمودن که مانعی نداره عمده این عبارته و انقلا فلا یحل بیعه ثم قال هوزا در مکاتب هم در اون بحث آینده مرحوم شیخ این روایت رو این طوری که تو ذهنم هست نقل میکنه ثم قال هوزا نهن هوزا هو همون هو است زام مثل از همون هازا نهنو نبی و تمرنا ممن نعلمو انهو یسنعهو خمرن حالا این زیل روایت که بعدن هم میگیم چندون تناسبی با مقام امامت نداره برای اینکه حالا برفرض که این معنا هم جایز باشه که انسان انگور رو به کسی بفروشد که یقین دارد که او میخواد این انگور رو ببره و ازش هم تهیه بکند برفرضاً به جایز باشه که حالا در آینده انشاءالله بحث میکنیم ولی امر جایزی نیست که مناسب با مقام امامت باشه که امام بفرماید نحنو نبی و تمرنا ممن نعلمو انهو یسنهو خمرا حالا اگر ما از این جهت صرف نظر بکنیم و از این که بگوییم که این روایت مربوط به اون مسئله آینده است که باید در آینده بحث بشه آیا کسی به این جمله و انقلا فلای اللبه او نمیتواند توسط بکند حالا اون مسائل دیگه کنار این که ما بگیم این روایت به ما ارتباط نداره مربوط به مسئله آینده است خب حالا این جهتش مربوط به مسئله آینده، ولی این ضابطه کلیه در این روایت که ذکر شده و این قلا فلا یحل بیعه و مقتضای اطلاقش هم این است که اگر قلیان تحقق پیدا بکنه سوا اون این که خمر بشود یا خمر نشود، این روایت دلالت بر لا یحل بیعه میکنه، مگر این که در رابطه با همون ابی کهم است ما بیاییم مناقشه سندی بکنیم، و الا اگر این رو به عنوان یک روایت صحیحه قرار بدیم که ایشون قرار داده، حالا مجرد این که ذیل روایت با مقام امامت مناسبت نداره ما کاری به ذیل روایت نداریم. این یه ضابطه در روایت ذکر شده و این قلا فلا یحل بیعه، ما به همین میخواییم تمسک بکنیم. ای کسی اینجوری گفت ما به همین میخواییم تمسک بکنیم، حالا کاری به ذیل روایت هم نداریم، ذیل روایت هم با مقام امامت مناسبت نداشته باشه، چه اشکالی ما میتونیم بهش بکنیم؟ از امام در حقیقت چی گفته در جواب ایشون؟ همون لابعصبه، همون یکی و اون بعد از لابعصبه و این قلا فلا یحل بیعه مربوط به سواله. جواب امام که تمام شد دو مرتبه برگشتیم به سوال. آقا جون آخه عبارت روایت شما گوش بدید، من نمیخوام توهین بکنم که اینجا مازندران، اینجا قومه. چون روزای آخره مزاحمت کردن. آقا شما عبارت روایت گوش بدی، سوال اینه قال سهل، درست آقایون همه گوش بدن، سهل رجلان ابا عبدالله علیه السلام عن الاسیر، فقال این سائل در سوالش لی کرمون، من یک باغستان یا یک درخت انگوری دارم و انا اعصرهو کل سنتین، اینا همه مربوط به سوال، و اجعلهو فدنان، در یک خمره یا ظرفی قرار میدم، و ابی اهو قبل ان یقلیه، سوال تمام شد. حالا قال امام در جواب فرمود لا بعصبه، بعد که می فرماید و این قلا فلا یحل بیعه مربوط به سواله، امام پس داره میگه و انقلا فلا یحل بیعه، محل بحث ما همینه، ما میخواییم بگیم اسیر مقلی با اینکه از اعیان نجس هست بیعش مانعی نداره. حالا این روایتی میگه و انقلا فلا یحل بیعه، حالا ذیل روایت هم بگیم با مقام امامت مناسبتی نداره، ولی خب این ضابطه کلیه که در روایت هست میگه و انقلا فلا یحل بیعه، مگر این که همون حرف مرحوم شیخ رو بیایید بزنید. خب زیر مال کیه؟ زیر باز دوباره که تکرار کردی دیگه، شما با جت میرید مازنده رو. اینجا آقا زیل مال امامه یا مال راویه؟ این و انقلا فلا یحل بیعه، حوزا که ما این مسئله ما نیست، اون هنوز اون نهن و ندی و تمرنا ممن نعلم و انهو یجعله و خمرا، این همون مسئله است که تو مکاسب خوندید که بیع الانب ممن یعلم انهو یجعله و خمرن یا نه صحیحه یا نه. ما میرسیم به این مسئله، این حوزام ارتباط به او داره، اونجا ما باید بحث بکنیم که حالا برفرضیم که ما قائل به جواز شدیم، آیا این از اون جوازهایی هست که با شؤون امامت هم تناسب داشته باشه، یا اینکه از اون جایزهایی است که صلاحیت با مقام امامت نداره. بحث ما در این مسئله نیست، بحث ما در اون و ان قلا فلا یحل بیعه، اونو چه کارش کنیم؟ خیلی خب، بعدش امام میفرماید چی؟ خب میدان امام میفرماید خب درست نیست، در حالی که ما من شما از مسئله ما خارج شدید، مسئله ما که دارید سه مورد رو استثناء میکنیم، یکی از مواردی که استثناء میکنیم اسیر نقلیه قبل از ذهاب سلسه، اسیر نقلی قبل از ذهاب سلسه میخواییم بگیم بهش جایزه با اینکه از عیان نجس هست. همیگه سعی بکنید از موضوع مسئله دور نیفتید، فرق نشید. من میگم لقال ان یقول که انه این اشکال به امام بزرگواره. باشه چی من نفهمم بابا، قبل عقلیش که داخل در محل بحث ما نیست، در جوابش میگه و انقلا فلا یحل بیعه. شما چی میگید؟ میدونن بالاخره انقلا یحل بیعه و اولا یحل. خب پس چرا در مسئله رو استثناء قرار دادی؟ در شعبه ای که شما استثنان قرار دادید، شما که دارید میگه دایجور و تکسر بالعیان نجسه، سه مورد رو استثنان کردید، یک موردش اسیر مقلیه، میگید اسیر مقلی قبل از آب سرزن با اینکه نجسه، با اینکه از عیان نجسه است، یه لبه او. خب اگر کسی آمد گفت من به این تیکه از روایت میخوام تمسک کنم، من کاری به اون زیر و صدر و این حرفاش ندارم. امام به صراحت میگه و انقلا فلا یحل بیعه. شما چی جوابشو میدید؟ بحث من اینه، هیچوقت از موضوع مسئله جدا نشید. و یکی از مشکلات و چیزهایی که موجب این میشه که کثیری توهمات از میشود غیر صحیح میکنن، این جدا شدن از موضوع مسئله است. همیشه سعی بکنید موضوع مسئله با تمام ابعادش در ذهن شما باشه. موضوع مسئله ما این بود که تکسب و عیان نجسه جایز نیست، در آخر سه مورد رو استثناء کردیم که این سه مورد با اینکه از عیان نجس هست تکسب به اونها جایزه. یکی فرض کنید کلب و صید بود که بحث کردیم و سایر کلاب، یکی هم الاسیر و المعقلی تصریح داره، اسیر وقتی که قلیان برش پیدا بشه بناهن الان نجاسته، اگر ما گفتیم این هم نجسه و از حل می شود نجاست ذاتی هم پیدا می کنه، ولو این که بازه ها به سلسه این برطرف میشه، من از آلک به اشجایزه. تو کسی بگم من به همین روایت که شما می فرمایید صحیحت و عبی کمش و بعد میگید این روایت مربوطه به مسئله دیگریه، خب قبول دارید زیلش مربوطه به مسئله آینده است، ولی این جمله مال کیه که این وسط ذکر کرده و این قلا قلا یه لبه او؟ این جمله است که امام در جواب ابی تحمیر
از
حالا ان یقول ما به همین جمله تمسک میکنیم، مگر اینکه اون جواب مرحوم شیخ رو که عرض کردیم شیخ هم میگه در بعضی از روایات، ولی نمیگوید کدام روایته، در بعضی از روایات داره و انقلا فلا یحل بیعه، لیکن نظر داره به اونجایی که باید بفروشد و به مشتری اعلام نکنه، اما اونجایی که بفروشد و به مشتری اعلام بکنه ما قبول نداریم که این روایات دلالت بر تحریم میکنه. اما خب این مطلب رو شیخ فرموده، شما امام بزرگوار که این مطلب رو نفرمودید، همینطور بیایید از بیشود به زرس قاطع بگید این مسئله مربوط به مسئله آینده است. خب